بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که قبلا خدمت دوستان عرض کردم، قرار شد خاطر نزدیک شدن به ماه محرم، کتاب هایی که در مورد عاشورا و نهضت عاشورا و قیام حضرت ابوعبدالله هست رو به دوستان معرفی کنیم و خلاصه بخش کوچیکی از این کتاب هم مطالعه میکنیم و مورد بحث قرار میدیم که دوستان بیشتر با متن کتاب آشنا بشن. در اولین کتابی که قرار خدمت دوستان معرفی بشه، تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین علیه السلام هستش که بیشتر به مباحثی که معمولا الان در بین مداح، بعضی از مداحان رایجه و اشعاری که میخونن و قصه هایی رو که میگن که بیشتر تحریف شده هست و مورد بحث قرار میده و البته درستش هم در این کتاب میگه و منبعش هم مشخص میکنه که این اشعار غلط از کجا اومده و از زمان چه دوره‌ای و از زمان کدام مورخ تاریخی اینها وارد کتاب‌ها شده و بین مردم رایج شده. که در بخش اول کتاب در مورد عوامل تحریف صحبت میکنه و اینکه تحریفگران چه کارهایی رو انجام میدن و از چه تاریخ وارد شدن. بخش دومی کتاب که تفصیلش پا به پای تاریخ با تحریفات عاشورا هستش، در بعضی از تحریف‌ها رو اینجا بحث میکنه. یکی مثلا داستان شهربانو از دیدگاه استاد مطهری که شهربانو میگن که شهربانو همسر امام حسین و مادر امام سجاده و دختر یزدگرد سوم هستش، پادشاه ایران، و ایشون مادرشون جیگه در تاریخ اومده، مادرشون ایرانی هستن و از نسل امام سجاد به این ور میگن که به اصطلاح یه رگشون ایرانیه، که حالا توضیح میده که اصلا همچی چیزی صحت داره یا نداره. بعد در مورد که خروج حضرت از مدینه تا کربلا رو مورد بحث قرار میده و اتفاقاتی که این وسط میفته و تحریفایی که صورت میگیره، و در نهایت در مورد کربلا و عاشورا صحبت میکنه. نمونهش میشه گفتش که در مورد افسانه عروسی قاسم پسر امام حسن مجتبی علیه السلام یا در مورد حضرت علی اکبر و از این موردهای مختلف، که حالا به بخش اگه ما بخوایم اشاره بکنیم، افسانه عروسی حضرت قاسمه که یعنی که حدود 13 سال از اون چیزی که کتاب آورده، یه حدود 13 سال از عمر شریف حضرت قاسم میگذشت که یه جمله ای از کتاب حیات امام حسین جلد 3 صفحه 255 اومده که از سخن از زبان حضرت قاسمه که تا زمانی که من زنده ام و شمشیر در دست دارم عمویم هرگز کشته نخواهد شد. کتاب نقل میکنه که نخواستین کسی که این افسانه عروسی قاسم رو بسر زبان ها انداخت که الان معمولا در تزیه خون ها از یکی از پایه های کاراشون عروسی قاسمه یا در بعضی از شهرها و روستاها وقتی ماه محرم میشه یک مراسمی گرفته میشه که یه سفره عقدی گذاشته میشه که مثلا حالا روز شهادت به نام حضرت قاسمه همچی کار میکنن، یه سفره عقدی گذاشته میشه، خانوم ها کل میکشن، حالا به همون قسمان بعد که خودشون عزاداری میکنن و اینها تقریبا غلطه. یه اولین کسی که این کار انجام داد و این افسانه رو سر زبون ها انداخت آقای ملا حسین واعظ کاشفی، متوفای 910 قمریه، که حالا بخش از کتابشو این اومده توی این کتاب آورده متنشو، که میگه راوی میگوید چون قاسم ابن حسن چهره برادر خود منظور همون عبدالله ابن حسنه میبینه و وقتی شهادت رسیده خیلی دگرگون میشه و به طرف امام حسین میره و میگه که ای جان عمو، تو میگه که مثلا منو به میدان بفرست و اینا. امام حسین در جواب میگن که ای جان عمو، تو مرا از برادر یادگاری و در این صحرا انیستی برای من، من تو را چگونه اجازه دهم و داغ فراق تو سم بر سینه بدم؟ که اینجا مادر قاسم، مادر قاسم میاد از خیمه بیرون دوید و دامن قاسم بر دست پیچید و فریاد برکشید. حالا در ادامه میگه که قاسم از اجازه جنگ بالاخره پیدا نکرد، به خیمه درآمد، سر به زانو نهاد و حالا ناراحت شد. ناگا یادش اومد که پدرش تعویذی بر بازوی وی بسته بود، یه بازوبندی که حالا یه وصیت‌نامه توشه، و فرموده بود که هرگاه اندوه بسیار و ملال بیشمار بر تو غلبه کرد، این تعویذ را باز کن و برخوان و به آنچه در آن نوشته است عمل نما. قاسم با خود گفت تا من بودم مرا چنین حال نیفتاده و اینسان ملالتی دست نداده، بیا تا تعویذ را توصیه میکنم، تعویذ را بخوانم و مضمون آن را بدانم. پس آن تعویذ را از بازو باز کرد و بگشاد. دید که امام حسن با خط خودشون نوشتن ای قاسم، وصیت میکنم تو را که چون برادرم و عمویت امام حسین را میبینی در صحرای کربلا به دست شامیان و کوفیان بیوفا گرفتار شده، زنهار که سر خود در قدم وی اندازی و جان سر خود در قدم وی اندازی و جان خود را روان در بازی، و هرچند تو را از مساف بازدارن تو مبالغه نمایی. حالا در نهایت جان خودت هم بده که این شهادت خب خیلی هم مبارکه. بعد در جایی دیگه اشاره میکنه که قاسم این وصیت‌نامه رو باز کرد، از شادی نمیدونست چی کار بکنه، زود از جاش پاشو به خدمت امام حسین رفتن و اون نوشته رو وصول دست امام حسین دادن. و امام حسین وقتی اونو دیده یه میگن که یه آه سوزناک از جگرش برکشی و زار زار گریه کرد. فرمودن ای جان عمو، این وصیت پدر است از نسبت تو و میخواهی به این وصیت کار کنی و من نیز درباره تو وصیت دیگری دارم، من نیز باید اون رو مثلا به جا بیارم. بیا ساعتی به این خیمه درآییم و به آن وصیت قیام نماییم. پس دست قاسم گرفتش و به خیمه در آورد و برادران خود اون و عباس رو طلبید و مادر قاسم هم میگن که صدا کرد، گفتش که جامعه اینو به قاسم بپوشو، و خواهر خود حضرت زینب رو صدا کردن و گفتن که اون جامعه برادرم حسن رو بیاورد. میگن که حضرت زینب هم اون جامعه رو آورد و قبای امام حسن رو که یه جامعه قیمتی بود به تن حضرت قاسم کردن، یه عمامه زیبا هم درست کردن حضرت و سر قاسم گذاشتن و دست دختری رو که نامزد قاسم بود رو گرفتن. گفت ای قاسم، این امانت پدر تو که به تو وصیت کرده تا امروز نزد من بود، اکنون به تو باز میگردم. پس دختر رو به عقد قاسم در آوردن و دستش رو دست قاسم گذاشت و از خیمه بیرون اومدن. قاسم از جانب دست عروس گرفته شده و حالا میگن که حالا قاسم و عروسش با هم همدیگر رو دست به دست هم گذاشت داده بودن و گریه میکردن، همدیگر رو میدیدن. و ناگا میگه صدای عمر ابن سعد در اومد که آیا هیچ مبارز دیگه نیست؟ قاسم میگه دست عروس رها میکنه و از خیمه بیرون میاد. عروس دامن قاسم رو میگیره و میگه ای قاسم، خیال داری چیکار کنی؟ کجا بری؟ قاسم میگه این نور دیده عزم میدان دارم و همت بر دفع دشمنان میگمارم، دامنم را رها کن که عروسی و دامادی ما به قیامت افتاد. عروس گفت ای قاسم، میفرمایی که عروسی ما به قیامت افتاد، فردای قیامت تو را کجا جویم و به چه نشان بشناسم؟ گفت مرا به نزدیک پدر و جد طلب کن و به این آستین دریده بشناس. پس دست فراز کرد و سر آستین بدرید و قریب از اهل بیت حالا یه شعرهایی خونده شد. اما چون حضرت امام حسین دیدش که قاسم مصاف دشمن میره، گفت ای جان عمو، به پای خود به گورستان میروی؟ به این گونه نتوان رفت. دست کرد و گریبانش رو چاست داد. این چیزایی که آقای ملا حسین بایز کاشفی میگه. مرحوم مهندس نوری حالا سخنی دارن که درباره هجده قاسم و هجده میگن که این هجده بی اساسی که در زمان قاجاریه ساخته شده، یعنی این افسانه در زمان قاجاریه ساخته شده بود به خاطر اینکه برها اون اشک مردم بیشتر در بیار، مجلس گرمتر بشه و شور هیجان بیشتر بشه. در زمان قاجاریه همچین چیزی شده از اون زمان تا به امروز باقی مونده و متأسفانه بعضی از مدعاها از این استفاده میکنن. و در جای دیگه اومده که حالا همین آقای مهندس نوری میفهمن که برای تکمیل خان جاده است که آورده بشه جسد پاره پاره، میگه که حضرت با دست مبارک جسد پاره پاره قاتل رو در بغل میگیرد و میآورد پهلوی جسد علی اکبر میگذارد، همراه باقی شهدای اهل بیت در یک خیمه جای میدهد. و شیخ مفید حالا در ارشاد اینجوری میفرمایند که همه شهدای اهل بیت در شهادتگاه امام حسین و زیر پای آن حضرت دفن شدند مگر عباس ابن علی که جدا از بنی هاشم دفن شده، و با این حال این بی انصاف آن جسد شریف رو به خیال خود برداشته، نمیدانم به کجا برده، برای چه برده. حالا اینو میگم. و از اونجایی که عروسی قاسم هم خود شیخ مفید میگه که جز چیزهای عراجیفی هستش که مطرح شده، استاد مطهری در این باره اینطوری میفهمه که در همون گرم و گرم روز عاشورا که میدانید مجال نماز خواندن هم نبود، امام نماز خود را خواند و با عجله هم خوان، حتی دو نفر از اصحاب آمدن و خودشان را سپر قرار دادن که امام بتواند این دو رکعت نماز خوف را بخواند. و تا امام این دو رکعت نماز را خوان، این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی اومدن و از پای در اومدن. مجالی برای نماز خواندن به اینها داده نمیشد، ولی گفتن در همون وقت امام فرمود هجله عروسی را راه بیاندازی. من میخواهم عروسی قاسم با یکی از دخترهایم رو در اینجا لاغش شبیه اون رو ببینم. من آرزو دارم، آرزو را که نمیشود به گور برد. خب این تقریبا نظر استاد اینه که این حرف خیلی حرف سطح پایینه که میگن که من مثل آدمهای عادی که من آرزو دارم عروسی پسرم را ببینم، آرزو دارم عروسی دخترم را ببینم. این حرفایی که آدمهای عادی میزنن به فردی چون حسین و علی نمیشه نسبت داد. در اون گرم و گرم زد و خورد که مجال نماز خوندن نیست، هم میگن حضرت هم بوده من در همینجا میخواهم دخترم رو برای پسر برادرم عقد بکنم و یه شکل از عروسی هم که شده در اینجا راه بیادادم. یکی از چیزهایی که تزیه خانها نازست نظر استاد مطهریه، تزیه خانهای قدیم ما هرگز جدا نمیشه این از بساطشون و عروسی قاسم همون نوداماد، در صورتی که این در هیچ کتابی از کتاب‌های تاریخ معتبر وجود ندارد. و اگر سید شهدا بیان و اینها رو مشاهده کنن، می‌بینند ما برای او و اصحاب او و یاران او چه زندگی نامه‌هایی ذکر کردیم. اصلا چنین اصحاب و یارانی ندارم، مثلا خودشون میگن که مثلا همچین یارانی نداشتم که شما این چیزی که شما دارید الان بیان می‌کنید. یه نکته دیگه که از کتاب به چشم میخوره از همجوری که عرض کردن که دو موارد زیادی رو از این قبیل مورد بحث قرار میده و توضیحش میده و نظر شریف مطهری شیخ مفید و خیلی کسای دیگر رو اینجا بیان میکنه و درست غلط کار رو مشخص میکنه. بخشیش در مورد حضرت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل که حالا اونجوری که بیان شده مادر حضرت عباسه و سه برادرش تا بعد از عاشورا واقع عاشورا زنده بودن. پس مادر حضرت عباسه سه تا برادریش تا واقع بعد از عاشورا زنده بوده و در مدینه بوده و جریان گریه او در بقیه و اشعار جانگزارش در مثل‌ها بسیار نوشته شده. از مشهوره که بین بعضی از مداحان که حضرت ام البنین وقتی فرزندانشون در کربلا شهید میشن، ایشون به قبرستان بقیع میرن و ناله سر میدن و هر چند وقت یک بار یه شیون مثلا شیون های میکنم مردم دورش جمع میشن و از این قبیل صحبت ها که حتی در مورد مروان هم بحث میکنه. حالا توضیح میدن که این خبر رو فقط این جریان حضرت ام البنین که در مثلا در مدینه اون جریان گریوزاری را میندازه رو فقط ابوالفرج اصفهانی نقل میکنه. ابوالفرج اصفهانی که خودش از نسب بنی امیه و مروانیه و نسبش مروان میرسه. در کتابش که مقاتل و طالبینه این مثلا این مطالب رو آورده که از حالا توضیح میده که از زن حضرت امیرالمومنین ام المؤمنین بسیار بعید است که برود در بقیه چنان نالو گریه سرده است. مردمان به صدایش جمع شدن تا آنجا که این عرصه ردیه که آقای مرحوم مقرم یا مقرم در رد جواب آقای ابوالفرج اصفهانی میگه. آقای ابوالفرج اصفهانی میگن که این کارها رو از امودنی کرده، میره گریه زاری میکنه و مردم دورش جمع میشن. مرحوم مقرم در این رد میکنه این موضوع رو که اینجا میگن که بعید از همسر امام علی که در بقیه چنان نالو گریه سرده که مردم به صدایش جمع شدن تا آنجا که مروان ابن حکم به آن خباثت و عداوت شدید که نسبت به علی و اولاد علی داشت در میان مردم به بقیه بیاید و با آنها گریه و زاری کند. اگر گفته شود که پیش از ام البنین حضرت زهرا پس از رحلت رسول خدا به بقیه می آمد و در فراق پدر و در بیوفایی امت پدرش ناله ها سر می داد، در جواب می گوییم که کسی ننوشته است که مردمان برای ناله زهرا در بقیه گرد هم می آیند، بلکه نوشته است که مولا علی در بقیه اتاق یا خانه ای را ساخته بود که در تاریخ به اسم بیت الاحزان یا مسجد بیت الاحزان شناخته شده است و حضرت فاطمه زهرا در داخل آن خانه با خدا راز نیاز میکرد و گریه میکرد. حالا داستانی که ابوالفرج اصفهانی که حالا نسل مروان بوده توضیح میده کاملا خب یه تناقضایی داره. حالا یه جای دیگه هم ابوالفرج اصفهانی میگه که عباس بن علی بزرگترین فرزند ام البنین بود و پس از سه برادر خود به شهادت رسید و زیرا وی دارای فرزند بود و از این رو آنها را پیش انداخت تا وارث آنها گردد و خود نیز پس از آنها به میدان رفت تا هرچه را به ارث برده به فرزندانش به ارث برسد. به ارث همگی آنها به عبیدالله فرزند عباس بن علی رسید. عمر بن علی عموی عبیدالله با او درباره ارث نزاع کرد و بالاخره عبیدالله چیزی به او واگذار کرد و میان آنها اصلاح شد. مثلا لازم فقهی هم باشه این قضیه اشکال داره، چون وقتی که فرزندی کسی که فوت میکنه اگر فرزند و همسر نداشته باشه، اگه فرزند نداشته باشه خب تمام ارث به پدر و مادر میرسه و لازم فقهی کلا یه اشکالاتی اینجا داره. حالا توضیح میده که غرض ابوالفرج اصفهانی از ساختن این داستان این بود که نیای خودش مروان ابن حکم اموی را که یک آدم خیلی سنگدل بود، یه آدم رقیق القلب و رعوف و نازک‌دل نشان بدهد. اما کینه‌توزی های فراوان مروان در مورد اهل بیت پرده از روی این تحریف برمی‌دارد. برای نمونه کافی است به این نکته تاریخی در مورد شهادت امام حسین علیه السلام اشاره کرد که می‌دونید هنگامی که مروان سر بریده امام حسین رو می‌بینه، اشعاری رو در مورد امام حسین در همون کاخ یزید بیان میکنه و میسوره که حالا ابوالفرج اصفهانی میاد در حقیقت این داستان رو افسانه رو درست میکنه که تقریبا کار مروان اون خطای مروان پوشیده بشه و برها اینشه از دامن نخستین خلیفه از آل مروان تقریبا میشه گفت ساخته بشه که تقریبا بخواد اون خطای مروان رو با این داستان بخواد یه سرپوشی روش بذاره. و موارد مختلف در این کتاب بسیار زیاده، کتاب بسیار جامع و خوبیه در مورد تحریف شناسی که حداقل به یه سری از نکات صحیح مطالبی که بعضا به گوش میرسه اشاره میکنه.